بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد فلاح 18/12/99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و شد علینا خزائن علومک رحمتک لا ارحم الراحمین. توی اون چهار موردی که آقا امیرالمومنین فرمودن که احفظ عنی اربعن و اربعن، اون چهار مورد اول داشتیم میخوندیم، یکیش این بود و اکرم الحسبه حسن الخلق. نمیدونم حالا اینجا به این توجه کردیم نکردیم، یادم نیستش، فکرم توجه کردیم، فکرم توجه کردیم. یا بنیه ایاکه و مصادقت الاحمق فا انهو یرید و ان ینفعک فیزورک. خب چهار تا نکته هم اینجا حضرت می فرماند که حالا اینم میشالا می خونیم یکی یکی، ولی ابتداعا این مطلب رو بخونیم که حضرت می فرماند که فرزندم بر حذر می دارم تو را، یا بر حذر باش از رفاقت با انسان نادان، به خاطر این که اون میخواد به تو نفع برسونه ولی به تو ضرر میرسونه. یعنی لن یکن یقدر، نمیتونه که اینو عذاب دهد، این میخواد نفع برسونه. چرا؟ چون تو عالم حماقت نفع و ضرر کلن با عالم شماها تفاوت داره. خب این هم تذکر خوبیه، ولی خب بالاخره برای ما این سوال رو ایجاد میکنه که منظور کیه از احمق و نادان، منظور کیه و به معنای چه ویرایشی در به صلاح شبکه ارتباطی من می شود، من چه ویرایشی باید بزنم به شبکه ارتباطی که گرفتار بی‌اعتنایی به این توصیه نشده باشه. طبیعتاً مفهومی هم اگر بخوایم از این بگیریم این میشه که روی رفاقت با عاقلان سرمایه گذاری بکن و اون سهم رفاقت با عاقلان رو پررنگ ترش بکنه. اینجوری میشه. خب یک صلوات دیگه هم بر همه بفرمایید. خب ما دو تا بحث دیگه هم داریم، دو تا بحث پایان بخش این مرحله ما خواهد بود. انشاءالله این بحث که تمام شد یه جمع‌بندی از مرحله انجام میدیم. ما احتمالاً دو جلسه وقت داریم برای جمع‌بندی، ولی جمع‌بندی رو ادامه میدیم انشاءالله. ما توی این فضای گروه انشاءالله جمع‌بندی رو ادامه میدیم با امید خدا. بعد این رو یک جای دیگه متوقفش میکنیم و انشاءالله میریم به سمت مرحله شش. در باره مرحله شش من انشاءالله یه سری یاد داشتن میدم، یه دیدگاه های در باره مرحله شش باید خدمتون تقدیم بشه. حالا یه گسل این وسط افتاد، خیره انشاءالله دیدگاه های عزیزان در باره مرحله شش هم باید یه مقداری به صلاح به کرانه های دغدغه های چیز نزدیک بشه، اشکالی نداره، به کرانه های دغدغه های نخبگان جامعه حکمی ما نزدیک بشه. اینو میشه در قالب اون چند تا یاد داشتم اینها دوستان انشاءالله بزرگواری کنن، همراهی بکنن و ما ضمن این که بودجه های وقتی رو انشاءالله بعد سال بعد که شروع کردیم بودجه های وقتی رو مراعات میکنیم، چون به صلاح این رو یه کمال باید به حساب بیاریم که خب گاهی به خاطر اینکه ما با هم دیگه مقایسه بکنیم از این صرف نظر میکردیم، ما با این کاری که انشاءالله انجام میشه به فضل الهی خدا روزمون بکنه، ما رسیدگی جانبی رو هم بی‌اعتنایی بهش نکردیم انشاءالله. ولی خب رفقا هم بزرگواری میکنن و همراهی میکنن، کما که دیدم الان الحمدلله وضعیت خیلی بهتر از قبله، رفقا خیلی راحت دست قلم میشن و یادداشت میدن یا احیانا فیشهایی رو توی اینجا برای ما میگذارن که خب خیلی مختلف. خب این دوتا مبحث رو من خدمتتون عرض بکنم. یک مبحث بحثی درباره انواع ترکیب هستش. اینجا مرکب حقیقی و مرکب غیر حقیقی معرفی میشه. آنجا که ترکیب اتحادی است، آنجا که ترکیب اتحادی نیست و به اصطلاح انضمامی است. دو چیز منظم شدن به هم دیگه. پیوستگی نه وحدت. دو چیز به هم پیوستند. وحدت نیست بینشون. خب حالا خود این داستان داره دیگه، حالا بحث وحدت و اینها. البته ما جلوتر یکی دو جایی درباره این بحث میکنیم توی بحث خود همین مقولات عشر، یه جایی به این بحث میپردازیم و در به صدام چیزهای دیگه هم مراحل دیگه هم بعضی جا هستش که ما به این بحث ترکیب میپردازیم. فلسفی بود اون نکته کلیه فلسفی ویرانه های فکر فلسفی قلبی. آدم های خوب اینجوری هم دیگه خداست خدا سریع. آدم ها پاشه برماری در کاری میکنه خدا باشون کاری نده. خب و یمتاز المرکب الحقیقی من غیرهی بالوحدت الحقیقیه. مرکب حقیقی چه تفاوتی داره با مرکب غیر حقیقی؟ میگه که توی مرکب حقیقی وحدت حقیقی برقرار، یعنی اگه میگید یه چیز یکه واقعا. و ذالک به ان یحصل من تألف الاجزاء امر آخر وراها. این وحدت حقیقی در صورتی اتفاق میفته اینه که از کنار هم جمع شدن، تألف از الفت و به هم رسیدن و در هم آمیختن اجزا امری حاصل بشه که ورای این اجزاست. یعنی چی ورای این اجزاست؟ یعنی یه هویت جدید اصلا شکل بگیره. بحث مهمیه، کلن این بحث مهمیه، خیلی بحث مهمیه که به اصطلاح میگن مزاج. خب یه مزاجی اتفاق بیفته، یک هویت جدیدی شکل بگیره. حالا یه خورده بحث میکنیم، البته متن رو میخونیم ولی یه کوچولو هم هرچند وقتمون کم شد یه کوچولو هم چیز میکنیم یه پرشه بیرون شد. پس ببینید یه هویت جدید شکل میگیره. این اون نکته خیلی مهمه. این که شما این رو کنار مثلا یه حلوا شکری بذارید، بعدم مثلا یه کاری بکنی یا کنار هم باشن، شما شاید میتونید بگید یه دونه شکلات مثلا ایتانا گرفتم مثلا هرچی مثلا شکلات فلان. ولی خب واقع قضیه اینه که دو تا چیزن، اینا انضمامیه، اینا ترکیبش یه چیز جدید شکل نگرفت. اونجایی یک چیز جدید شکل میگیره که شما نتونی اینا نشون بدی اونو نشون بدی. اصلا یه چیز جدید شکل گرفته، شما اگه واقعا میخوای چیزی رو نشون بدی، باید اون هویت فلسفی جدید رو باید نشون بدی، اون هویت ماهوی جدید رو باید نشون بدی. خب ایشون میگه که یحصل امر آخر وراءها له اثران جدید. بعد میگیم که از کجا معلوم میشه؟ میگه له اثران جدید، خاص و وراء، خاص اثران جدید، خاص وراء آثار الاجزا، یه اثر جدید خاصی ایجاد میشه که این ورای آثار اجزاه. لا مثل المرکبات الاعتباریه، نه مثل مرکبات اعتباری علتی لا اثر لها وراء آثار الاجزا. ببینید این که شما از آثار اجزا برایند بگیرید، برایند بگیرید، یه اثر برایندی و مجموعی داشته باشی، این داستانش فرق میکنه با این چیزی که ایشون داره میگه. خب این از تألیف اینها یه چیز جدید، یه خوبیت جدید. من بچه های اولمونو دقت میکردم توی این چیزهایی که میاموختن، دقت میکردم، همینجوری بیکارم بودیم و سرگرم نکردیم خودمونو، طلبه بیکاری بودیم کوشه خوزه، من همجور وقت میذاشتم روی اینا نگاهشون میکردم. من میدم که خب یه دونه اینو یاد گرفت، این مفهوم یاد گرفت، اون مفهوم یاد گرفت، یه مدتی بود من میدم این یک مفهوم داره یاد میگیره. بعد من یه بار نگاه کردم دیدم که یه تألیفی کرده از این دوتا، قشنگ حس من این بود که یه کلاس اومده بالا، یعنی جنس دیگه تو چیز نیست، تو سطح این یکا نیست، اصلا یه جنس جدید پدید آورده، محسوس بود. یعنی اگه مثلا تو عالم میموندی میفهمیدی، آقا الا توجه نکنی که آدم متوجه نمیشه، یعنی اگه یه عطف توجه نکنی آدم متوجه نمیشه، ولی توی اون عطف توجه آدم میفهمید که این یه عالم جدید درست کرد که یه دونه فعلا یه دونه موجود توشه، دو چیز رو با هم تألیف کرده بود، یه چیز شده بود، یه چیز جدید شده بود. خیلی جذاب بود این. بعد نگاه که میکنیم اون چیز جدید اصلا حس شما این نیستش که اثر اون اثر این با هم درست، مثل دو تا دست که یه چیزی رو دارن فشار میدن، خب خیلی فرق میکنه با این که یه دونه دست فشار داده، این باشه یا این باشه، درسته؟ دو تا دست، این رو بهش نمیگن ترکیب حقیقی، نه، انرژی که دو تا دست میاره رو با هم جمع میزنی میشه انرژی که به اون وارد میشه. البته اون انرژی که به اون وارد میشه انرژی یه دست نیست، ولی چیزی بیش از جمع چی میگرد بگیم؟ اون سیگما میوشتیم، جمع حسابیه مثلا اینا نیست، چیزی غیر از جمع حسابیه اینا نیست، هم جمع کردیم. یا دیگه فوقش هم این که اینا برایندشون رو گرفتید، یعنی اگه یه جوری هم هست هم دیگر هم یه خود خونسا میکنن، برایندشون شده. بازم این به معنای چیز نیست، به معنای این نیستش که هویت جدیدی آوردید، نه خیر، آثار هم دیگر رو یه تناکوهی آثار با هم دیگه کردن، حالا یه اثر روی زمین هست. اگه آدم اهل استزواق باشه میتونه احساس کنه که اینجا هویت جدیدی شکل نگرفت، دقت میکنی سخته ها، خیلی سخته، کار فنی میخواد با، ولی اینجا نه، اینجا بحث اینه که هویت جدید اثر جدید. مثال میزنه از این که هویت جدیدی شکل نمیگیره، کل اسکر المرکب من افراد، ول بیت المرکب من اللبن و الجس و غیره ما. خب لبن مشاله همه جا هست، خیلی جا هست لبن جا لبنه
لبن آجر
لبن
لبنه آجر لبن میشه
من نگاه نکردم چیه شد. اگه دوستم یک کسی تونست نگاه کنه
لبا الان اسکر مرکب من افراد هویت جدید نداره؟
نه
اصلا تاکتیک برای این تعریف میشه، اثر خاص داره. این تا وقتی یه نفره فقط تکنیکه، وقتی یه جمع میشه خیلی فرق میکنه. اینکه یه دونم اصلا ده نفر به یک جایی حمله کنن، یا یه مثلا چی میگن الان چی کوچیکش تو دسته مثلا حمله کنه، این ساختار داره، هویت داره. یه نفر ازش کم بشه دسته میمونه هنوز، برای اون ده نفر باشن کم بشه بشه نه نفر.
نه این همه اینا که داریم اینا خیلی بحث جذابی. اولا خب یه عده اصلا معتقد نیستن که جامعه هویت جدیدی داره، درسته؟ شما هر اجتماع انسانی رو نشون بدید از بیخ منکرن، ولی اگر شما معتقدید که یک هویت جدیدی به نام جامعه میشه شکل داد، شما هم نباید هر جا رسیدید بگید هویت جدیدی شکل گرفت، درسته؟ موقع که 20 نفر دور هم جمع شدن یه هویت جدید شکل، موقعی که دور هم جمع شن بر اساس آرمان‌های مشترک، دغدغه‌های مشترک، نظام ارزشی مشترک، در یک زندگی مشترک با همدیگه قوت‌ور بشن، تفاعل با همدیگه داشته باشن، خب به لحاظ انسانی یک هویت جدیدی درست میکنن. اجساد یکی نیست، ولی به لحاظ هویت انسانی هویت جدیدی شکل میگیره، واقعا شخصیت داره برای خودش و این فهم میکنه. اینجا چرا؟ مثلا عسکر رو اینجوری تقریر نمی کنن، مثلا عسکر رو مثلا میگن مثل عسکر کم جور هم جمعشون کردی با هم دیگه آرایش بهشون دادی و اینها، حتی مثلا بهشون گفتی تو اینجوری تیر میزنی، تو اینجوری تیر میزنی، تو اینجوری تیر میزنی، اون تیزت بعد شما میزنی، بعد شما میزنی، اینا باشه، اینا که خوبیت درست نمی کنه.
مناطش چیه؟ مناطش
لب
و
اثرون
خاصه؟ یا مناطش اینه که یک وجود واحد داره، مثلا جلد و فرد دو چیز مختلفه که اینا یک وجود واحد پیدا میکنن و این میشه هویت.
مناطش نیست، اثر خاص داشتن امارشه، مناطش نیست.
سه تا نگاه جدا داشت،
بله،
یکی همون که ان یکون بین اجزاها فقر و هاجر من بعض قائل و بعض،
بله،
یکی اون، یکی هم همین وحدت حقیقی، یکی هم همین که اثر جدید ورای آثار اجزا.
بله درست.
اون مثلا مناط به قول سید کوتاش همون فرماشو نشانه است. یکی میبینم که خب را حتی تو اون بدنهاشون هم میدونم اون تعبیر هم درسته یا نه، این که مثلا فرض کنید یه دوست مباحثه رسمی گردیم آقا یه نفر مثلا فرض کنید یه نیروی مثلا فرض کنید تنظیه هست و بخواد نیرو وارد میکنه، ده نفر الان طبق این فرمایش مثلا این ده نفر باشن باید بجه ده اصل بخار دیگه تا به یه باقی مرکب اعتباری حقیقی میشه جمع این ده تا باشن. ولی شما مثلا میبینید وقتی ده نفر شدن انگار که نیروز مثلا یه جهش ده برابر میکنه، یعنی به جای اینکه بجه مثلا ده اصل بخار به صد اصل بخار، این نشون از یه مثلا هویت جدید نداره پشت این جهش.
حالا اینا دیگه باید بحث بشه دیگه، چون واقعا میتونه محل بحث باشه. اینکه مثلا یه چیزی باعث بشه تک تک اون انرژی های مثلا یک نیوتونی به خاطر تحییج بشه دو نیوتون، بازم هویت جدید نشد. یه چیزی افراد رو تحییج کرد، هر کدوم حالا دو تا نیوتون فشار دارن میارن، ده نفرشون 20 نیوتون دارن فشار میارن، اگه تک تک فشار می آوردن 10 نیوتن فشار می آوردن، بازم نشد هویت جمعی. یاد میکنید؟ یا اینکه شما موقعی که به ایشون پاس میدی، ایشون از این زاویه میتونه بزنه تو گل. بعد میگه ببین یه امر غیر ممکن ممکن شد. نه بازم این نیست. بازم این نیست.
حالا این استدلال دیگه اصلا اینجا هست. واقعا که موارد مختلف وقتی بررسی میکنیم بعضی از اینا نیست.
امر ساده ای نیست. از کردم. امر ساده ای نیست. پیدا کردن این قضیه. ببین یک استشمام فلسفی یکی از راهاش اینه. یک استشمام فلسفی، شما اگر تو عالم اون اشیاء باشید، موقعی که اینا با هم می آمیزند، خب یه دفعه حس میکنید که این دیگه مجموع نیست، این یه چیزه، من با یک چیز جدید مواجهم. اینو حس میکنه. خب این یعنی میخوام بگم راه این منصد نیست، ولی سخته. از طریق آثار هم میشه
وجودی هستند. و خانم میگه هرکی به اطوری بعدی از اعراب داره.
نه دوستان رو مصادیق هم بیشتر.
اما مصادیق وجودی نگاه
کنیم. خب
مثلا وجودی نگاه کنیم، ده تا شما اصلا بود ده تا جس اینا بالاخره یه پیوستار وجودی کنار هم دیگه دارن. اینا رو وقتی کنار هم دیگه هم بزنیم بعد اون هویت مستقل امکان نداره از هر جایی از خودشون ساتن. قطعا سوالی از هر جایی میشن این لفته کنار هم
خب
به نظر مرکب اعتباری که الان میفرمایم اونم آثار داره، خونه هم آثار داره، اسکرم آثار داره.
بله ببینید این ائتلاف این آثار با هم دیگه، ائتلاف این آثار برای من شاید القاء یک اثر جدید به معنی چیزا، اثر جدید به معنی اثر یک هویت جدید، این مد نظره. حالا ما الان خیلی اینجا نمیتونیم بیستیم توصیف بکنیم این رو که منظور اصلا یک اثر متفاوته که تألیف نیست. از کردم که این تألیف همافزایی گاهی هست و به خاطر این همافزایی شما امکان داره بگید که این اثر این توی 1, 2, 3, 5, 10 میان نبودش که این. خیلی سریع و راحت نمیشه گفت اثر جدید. حالا دیگه فعلا ما ازش بگذاریم. من اصخا هستم اینجا خیلی نیستیم. تعریف ها روشن شد دیگه، تعریف ها روشن شد. شناخت این قضیه یه مقدار سخته. جا ملاک های ما ملاک های بهینه تری هم خیلی نداریم، همین جوریه ملاک ها. ببینید اگر یک جزء یک مرکب حقیقی بشه، خب هویت سابقش رو از دست میده. این جزء بحثات اصلا. آیا هویت سابق محفوظ در یک هیئت جدید وارد شده، یا اینکه اگر هویت جدید شکل گرفت اون هویت خودش رو از دست میده؟ خب این کجا اثر خودش رو میذاره؟ این که اگر جامعه شکل گرفت زید و بکر و عم هویت شخصیشون رو دارن یا ندارن؟ بحث مهمیه. من اگر جامعه معتقدم یک هویت جدیدی به نام جامعه شکل میده، اعضای این جامعه 1000 نفرن، منم جزوشون هستم. حالا که جامعه شکل گرفته او جزء دیگه هویت خودش از دست داده، هویت جدید هویت اوست به اون شکلی که میتونه هویت فرد باشه. تقریبا شبیه نسبت اب و ابنا. خب اگر اینطوری باشه من توی این جامعه جدید دیگه هویت فردی ندارم، یعنی اصالت فردی دیگه وجود نداره، اصالت با جمعه. درسته؟ این بحث مهمه، بحث ساده نیست. خب اجازه میخوام من برم جلو. خب بحث بعدی، نمیدونم این تا کجا خوندم این رو، و من هنها یترجح القول به ان ترکیب بین الماده و صوره ترکیب اتحادی لا انضمامی کبا سیعتی انشاءالله. توی همین مرحلهی که در پیشه فصل ششم، فی ان الماده لا تفارق الجسمیه و الجسمیه لا تفارق الماده، ای ان کل واحدت من حالا تفارق و صاحبتها. خب بحث بعدی ایشون درباره کثرت افرادی و عدم این کثرت. ثم ان الماهیات النوعیه منها ما هو کثیر الافراد کل انواع التي. این خیلی بحث قشنگ و جذابیه، کثرت افرادی برای ما خیلی چیز روشن درسته. کثرت افرادی یه نوع افراد داشته باشه. اینجا ایشون بررسی میکنه، نتیجه بررسی رو بگم براتون جالبه. اینجا ایشون یه بررسی فلسفی میکنه، میگه که تنها انواع مادی هستند که میتونن افراد داشته باشن. قشنگه درسته؟ تنها انواع مادی هستن که میتونن افراد داشته باشن. بله؟ عجیب هم هست. انواع فقط که محدود به انواع مادی که نیستش که، عوالم بالاتر هم انواع ما داریم، نوعهایی داریم. خب هر جوهری بالاخره یه هویتی رو تشکیل میده بونه. اما تنها انواع مادی هستن که میتونن افراد داشته باشن. انواع مادی یعنی اونهایی که اون انواعی که صورت دارن ماده هم دارن، تاکید روی ماده است، ماده دارن. دقت میکنید؟ اگر حتی اگر نوع مادی از ماده منفصل بشه، خب نوعش منحصر در فرد میشه. اگر از ماده منفصل باشه، انواع ما اگر که اگر از شود اگر اصلا ماده نداشته باشه که کلن نوع منحصر در فرد، ماده باید باشه تا انواع تا افراد کثرت افرادی داشته باشه. ثم ان الماهیات النوعیه منها ما هو کثیر الافراد کل انواع التي من رخصت میخوام برم سر اینجا. اگه من بتونم این متن رو بخونم، نمیدونم میشه یا نه. آره میشه بخونم. اگه این متن رو بخونم خیلی خلاص میشیم بعد دیگه جلسه بعد. کل انواع التي لها تعلق بالماده کل عنصر و الانسان و منها ما هو منحصر فی فرد. پس اول یک تقسیم میکنه به لحاظ افراد، میگه ماهیات نوعیه یا کثیر الافراد یا منحصر در فردن، کل نوع المجرد عن الماده ذاتن و فعلا. خب میگه که نوع مجرد از ماده ذاتن و فعلا و هو العقل، اگر که تعلقی به ماده وجود داشته باشه ولو مثلا ذاتن مجرده ولی فعلا مجرد نباشه، باز هم انواع راه داره. ولی اگه ذاتن و فعلا مجرد باشه که همون عقل میشه، نوع منحصر در فرده. و ذالک ان الکثرت اما ان تکون تمام ذات ماهیت نوعیه او بعضها، ایشون او خارجتن منها لازمتن او مفارقه. ایشون میگه که کثرت چند حالت قابل تصور داره. میگه که کثرت یا به تمام ذات ماهیت نوعی است یا به بعضی از ماهیت نوعی است. این عامل کثرت چون تمایزی میزی لازمه دیگه، برای کثرت یک میزی لازمه تا غیریتی شکل بگیره، و اگر غیریتی شکل گرفت بر اساس اون غیریت کثرتی شکل میگیره. خب چی میتونه این میز رو رقم بزنه؟ یا تمام ذات داره باعث این کثرت میشه، دیگه ذهنی هم که بخوایم تفسیر کنیم این موارد گزینه هاشن، یا بعض ذات باعث کثرت داره میشه، یا امری خارج از ذات داره باعث کثرت میشه. ایشون میگه که این امر خارج از ذات که یا لازمه یا مفارقه، خب میشه چهار تا شکل. ایشون میگه سه شکل اول نمیتونه چیز باشه، نمیتونه باعث کثرت باشه، چون یعنی محاله. اگر این باعث کثرت بشه، اگر این رو باعث کثرت بدونیم، در واقع به اصطلاح باید بله امر تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، چون میاد توی ذات دیگه. هر فردی که ایجاد میشه، خب اون فردن تو دل خودش کثرت رو قبول میکنه، دو مرتبه افراد او هم تو دل خودش کثرت رو داره قبول میکنه، و هم تا بی نهایت و لاینتهی ارا واحده به قولشون. خب میمونه تنها حالت چهار رو. من ببخشید اینجا متنم یه خورده دارم دستکاری میکنم گاهی چیز میشه این معطلی های بنده خاطر. میمونه حالت چهارم و اون مرمونه که امره بله
سوال کسرت رو بگیم همه زاد یا برزادی
آره منشأ کسرت زاد
که این هم کسرت هم اما انتکون از همه وزاد دوباره چون هم میگیم
بله همینطور بس. خب وزاله که خوندیم این رو یا واردش نشدیم؟ تا وهو العقل خوندیم دیگه. و ذالک ان الکثرت اما ان تکون تمام ذات الماهیت نوعیه او بعضها او خارجتا منها لازمه او مفارقه و علی تقادیر ثلاثه الاول یمتنع ان یتحقق لها فردون. چرا؟ از کل و ما فرز فردن لها، حتی موقعی که خارج لازم باشه ها، از کل و ما فرز فردن لها وجب کنه کثیرن. اگر فرد رو در هر فردی پیدا بشه، اون فرد همین ماهیت رو داره دیگه، ماهیتی که خودش کثرته یا ماهیتی که بعضیش در واقع بعضی از این ماهیت رقم زننده کثرته، یا لازمی داره که رقم زننده کثرته که توی هر فردمون لازم هست دیگه، لازم ذاته. فلزا شما روی هر فرد که بیاید اونجا دو مرتبه بهشت یک ملت بود برای ملت دیگه، همینطوری هی همون ملتایی هم که بهشتی توی بهشتی بود، اونا هر کدومشون میشن یه ملت رو دیگه، نمیشه جمعش کرد دیگه. از کل ما فرز فردن لها وجب کنه کثیرن، و کل کثیرن مؤلف من آحاد، و کل واحد مفروض یجب ان یکون کثیرا، و کل کثیرن فانه مؤلف من آحاد و هکذا، فیذهب الامر الی غیر النهایه ولا ینتهی الی واحد فلا یتحقق الواحد فلا يتحقق لها فردون وقد فرز کثیر الافراد. درسته؟ هازا خلفون میمونه تقدیر چهارم و علا تقدیر رابع کانت الکسته. اینجا اون شعبده اینجا اتفاق میفته عزیزم. کانت الکسره یعرضو از میخوام کانت الکسره به عرض مفارق یعرضو نوب. درسته؟ این عرض مفارقی که عارض بر نوع میشه این داره باعث کسرت میشه. تتحقق بنزمامهی الی و عدم انزمامهی الکسره، با انزمام و عدم انزمام اون داره کسرت ایجاد میشه. و کل عرض مفارق، خوب دقت کنید اینجا یه نقطه کلیدی است، یتوقف عروضهو. ببین شما تا اینجا را اگه اومدید میگه ببینید اون چهار شخص سه تاش که منتفیه دیگه، خب شما گیر افتادید، مجبور چهارمی رو قبول کنید. حالا چهارمی به خاطر یه عرضی که یه عروضهو داره کسرت رقم میخوره. خب حالا شما همش تو ذهنتون تشخص و ایناست. ایشون یه جا گفت دیگه، گفت این که اماره یه چیز که هست دیگه، اماره تشخص هست دیگه، اعراض امارات تشخص هستن، مشخص عامل تشخص اگه نیستن اماراتش هستن. شما از این زاویه دارید اینا رو عامل دارید حساب میکنید. خب و کل عرض مفارق تا عرض قبول کنید. خب حالا ایشون یه سوال از شما میپرسه، میگه که این عرضه چرا هست؟ چرا شما این عرض رو تونستی قبول کنی؟ از ایشون که این عرض رو نداره متمایز شدید، با اینکه همه تون انسانی، الان شما اینطوری شدید، ایشون اینطوری شده. بخواب این عرض متفاوتی که شما دارید، حتی ایشون هم یه عرض متفاوت. میگه اساساً برخورداری این عرض هم ریشه داره تو وجود شما؟ میگه که بله. این ریشه چیه؟ یتوقف عروضهو علا سبق امکان حامله. درسته؟ عروض این متوقف است بر این که حامل او، خب آره، علا سبق امکان حاملهی المادتا، این که حامل او خب امکان ماده رو داشته باشه. فیکون و نو مادی هم به ضروره، در این صورت نو مادی است که عرض میپذیرد که کسرتی رقم میخورد. خیلی نقطه کلیدیه. اینجا هم دو مرتبه یکی از اون قواعد بزرگ فلسفی داره میخزه زیر کلاتون، حواستون باشه. چه تشکیک میگفتم حواستون باشه، اینجا خلاصه تشکیک رو دارم به خوردتون. اینجا یه قاعده بزرگ فلسفی داره میاد زیر کلاتون. فکل نوع کثیر الافراد فهو مادی، فکل نوع حالا کثیر الافراد بگیم یا کثیر الافراد فهو مادی. خب حالا اینو به صورت عکس نقیض بخونیم چی میشه؟ و یعنی عکس به عکس نقیض الا ان کل نوع مجرد فهو منحصر فی فرد و هو المطلوب. جان بله بله. خب کل نوع مجرد یعنی غیر مادی. گفته چی؟ کل نوع کثیر الافراد فهو مادی. بعد برعکس نقیض که میخواد بگه، پس کل غیر مادی میشه چی؟ کثیر الافراد نیست دیگه، میشه منحصر در فرد است. این اون چیزی که میخواستش بگه رو به اصطلاح تحسین کرد که اگر که به اصطلاح ماده نباشد این چیزه محقق نیست. خب پس کثرت افرادی ریشه در کثرت افرادی و عدم کثرت افرادی ریشه در مادی بودن و نبودن شی داره. خب یک صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما به فضل الهی فردا و پس فردا صرف جمع‌بندی مرحله میکنیم. یه کوچولو، خیلی کوچولو، شبیه اون ورودی که اول فصل داشتیم که ایستادیم سابقه ماهیت رو بررسی کردیم، بعد گفتیم احتمالا توی مرحله چه خبره. حالا که مرحله تمام شد با یه نگاه کلی میکنیم ببینیم چی یاد گرفتیم توی این مرحله و چی شد به اصطلاح به اون دانایی های ماهیت اون چی اضافه شد و این آخرین تعامل ما با این مرحله باشه و انشالله بریم برای مرحله ششم. صلوات مرحله
اللهم
صل
علی محمد.
جان یک کسرت که گفتن یارو تمام زاد یا جد تشکیتی را نمیتونستن بگن؟
بله
اینجا کسرت گفتن یارو تمام زاد یا به بعدش را خدا کسرت تشکیتی را نمیتونستن بگن یا
اینجا نگاه ماهویه دیگه.
خب نه خودتون میگن شیخ اشراق کسرتون میگن
حالا خب ایشون که تشکیک رو قبول داره اون به صلاح کثرت تشکیکی رو میتونه مطرح کنه. این رو جناب صدرا میماسونه ها، این حالا اجمالا بگم جناب صدرا اینو میماسونه و میگه که چیزه، میگه کاملا نوع منحصر در فرده توی چیز توی. بعد میگید که خب من موقع که بدنم از دست دادم میگه هر کدوم از شما یه نوع تشکیل میدید، میگید که یعنی من دیگه انسان هر کدومتون یه چیزی میشید، هر کدومتون یه نوع رو تشکیل میدید.
میتونه اون ارتقایی که میگن بعد از مرگ این رو در توصیح کنه همین
بعدی
که نوع بالاتری میشه خب خیلی
دیگه مطابقه تو دستگاه ایشون اینجوری دیگه قرائت میشه. خب شالا موفق بشه. درسته بر پایینه الان داره تشکیل میشه. ببخشید
شما رفت خیلی ممنون.